أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث خیار مجلس، اون طوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی مشی کردن، دو مقدمه در مقدمه عنوان پیش درآمد مبحث خیار را ذکر کردن که مقدمه اولا درباره این بود که خیار چیست، طریقت خیار چیست. مقدمه دوم درباره اسارت اللزوم که اصل در عقد لازم لزوم است و مواردی که خارج شد به تخصیص یا به تقیید از این اصل خارج می شویم و در موارد مشکوک مرجع اسارت اللزوم است. بعد وارد مسئله خیارات شدن، اولین خیاری که ترک کردن خیار مجلس بود. مسئله خیار مجلس هم در پنج مسئله میخوان به پایان برسونن. مسئله اولا گذشت که خیار مجلس برای عاقد مالک ثابت است، آیا برای وکیل ثابت است یا نه، برای فضول ثابت است یا نه و مانند. مسئله دوم در خیار مجلس این است که اگر عاقد واحد بود، یعنی یک نفر از طرف دو نفر عقد کرد، هم بایع بود و هم مشتری، چون این کار صحیح است، آیا خیار مجلس هست یا نه. در اینکه یک نفر می تواند دو تا عنوان داشته باشد، موجب باشد و قابل به یک اعتبار، بایع باشد و مشتری به اعتبار دیگر، این حرفی نیست. و اگر خیار مجلس مغیای به افتراق نبود، طرح این بحث هم ضرورتی نداشت، برای اینکه خیار مجلس برای بایع و مشتری است، خواه اینها دو نفر باشند یا یک نفر باشد، معنون به دو عنوان. ولی چون خیار مجلس مغیا به افتراق است و در صورتی که یک نفر از طرف دو نفر بخواهد عقد بیع را انشاء کند، هم موجب باشد، هم قابل، هم بایع باشد، هم مشتری، افتراق ندارد، برای اینکه شخص لا یفترق عن نفسه، تصویر خیار مجلس اینجا دشوار است. لذا چون این از غموض و پیچیدگی برخوردار بود، جداگانه ای رو مطرح کردم به عنوان مسئله ثانیه. اصل مسئله را که فقها رضوان الله مطرح کردن این است که اگر عاقد یک نفر باشد از طرف دو نفر، برای دو نفر، این چند صورت دارد. یه وقت است که عاقد کالای خود را به دیگری می فروشد، بایع اصیل است و همین بایع از طرف مشتری بالوکاله و بالولایه می خرد. یه وقت از شخص کالایی را برای خود می خرد که مشتری اصیل است، ولی از طرف شخص فروشنده ایشون بایع است. یه وقت است نه، مال کسی را به دیگری می فروشد. پس این سه صورت دارد. دو صورتش آن است که یکی از دو طرف اصیل باشد و دیگری وکیل یا ولی. شخص کالای خود را به دیگری بفروشد یا کالای دیگری را برای خودش بخرد. صورت سوم آن است که کالای زید را به امر بفروشد. این که از طرف غیر به برای غیر معامله میکند، این گاهی بالوکاله است، گاهی بالولایه. دو سه صورت میشه شش صورت. صور فراوانی هم ترسیم میشود. عمده آن است که این کار صحیح است، ببینیم خیار مجلس هست یا نه. چون خیلی این مسئله پیش پیشینیان در کتب پیشینیان تحلیل نشده بود و از زبان محقق به بعد این مقدار رواج پیدا کرد و شفاف نشد، لذا بزرگانی مثل مرحوم علامه در تحریر متوقف شد که آیا خیار مجلس در این صورت هست یا نه. محقق ثانی رضوان الله در جامع المقاصد متوقف شد که آیا خیار مجلس در این صورت هست یا نه. مرحوم شیخ انصار رضوان الله در مقطع پنجم که عرض میکنیم ناچار متوقف شد، فهمو طبعا به تحریر بجار مقاصد. بالاخره نظر مرحوم شیخ انصاری به توقف منتهی شد، فتوا ندادن. مقاطع پنجگانه تطور فکری مرحوم شیخ انصاری به این صورت است: اول که مسئله را ترک کردن، وارد استدلال شدن. بعد از نقل اقوال که بسیاری از بزرگان فتوا دادند که در این صورت خیار مجلس هست، بزرگانی که حتی قولش جریان شهرت مطرح شد که گفته شد مشهور بین فقها رضوان الله این است که اینجا خیار مجلس است، و قول به عدم خیار مجلس در قوال مشهور است، صاحب حدائق و بعضی از آیون گفتند. بنابراین اکثر علما یا کثیری از علما فتواشون این است که خیار مجلس اینجا هست، قلیلی از علما فتواشون اینه که خیار مجلس نیست. بعد از طرح این دو قول، مرحوم شیخ فرمود به اینکه قول به عدم خیار مجلس خالی از قوت نیست، اونگاه پنج مقطع را میگذرونن. مقطع اول این است که دلیل لفظی این باب را بررسی بکنن، بگن به اینکه ظاهر البیان بالخیار ما لم یفترقا، هم صدرش هم ذیلش، مخصوصا ذیل، ناظر به صورت تعدد است. یعنی که بود البیان ناظر به تعدده، یعنی بایع به مشتری، و اگر البیان ظهور در تعدد شخص نداشته باشد یا ظهورش کم رنگ باشد، به وسیله ذیل که دارد حتی یفترقا در بعضی از نصوص، ما لم یفترقا در بعضی از نصوص دیگر، این ذیل مسئله را شفاف میکند که اون بیانی خیار مجلس دارد که با افتراق خیارشون ساقط میشود. خب وقتی که بیع واحد بود، شخص واحد بود و افتراق نداشت، من میشه خیار مجلس هم ندارد دیگر. اگر خیار مجلس داشت، سقوطش به چیه؟ حدش به چیه؟ پس گاهی به صبر، گاهی به ذیل، گاهی با استعانت از ذیل صدر را پرفروغ کردن، نتیجه میگنن که خیار مجلس برای کسی که از دو طرف وکالت دارد یا ولایت دارد، یا یه طرف اصیل است یه طرف دیگه وکیل، خیار مجلس ثابت نیست. این مقطع اول. در مقطع دوم برمیگردن میگن به اینکه بیان تعدد عنوان است نه تعدد معنون. این تثنیه در حکم تکرار واحد است. اگه گفتن کاتبان یعنی کاتبان و کاتب، اگه گفتن بیان یعنی بیان و بیه، دوتا عنوان با صادق باشه. حالا البیان یعنی کسی که این دو تا عنوان برش منطبق است. بله دو تا عنوان است، ما دو تا عنوان بخوایم نه دو تا معنون. اینجا هم این شخص بیع است، بایع است، هم مشتری. خب پس البیان صادق است. این صدر میمونه در ذیل. این ذیل حمله بر غالب می شود. ما قبول داریم که اگر یک نفر عهده‌دار دو طرف عقد بود، افتراق معنا ندارد. اما این افتراق قید وارد مورد غالب است. چون غالباً بایع و مشتری دو نفرند و افتراق دارند، فرمود حتی افتراق. این چنین نیست که در حقیقت خیار مجلس امکان تفرق باشد. اونجایی که تفرق نشد خیار مجلس هست و ولو در اثر استحاله باشد. بعد برگشتن به این که آیا این حتی در خصوص ممکن هست یا برای ممتنع هم هست، این رو رد کردم. بر فرضم این حتی مشکل داشته باشه، ما لم یفترقا رو چه میکنید؟ چون روایت دو طایفه است، در یه طایفه دارد حتی یفترقا، در یه طایفه دارد ما لم یفترقا. اگر حتی رو ممتنع هم در بیاد بر اساس اینکه حتی نر الله جهرتن، در اونجا مثلا بر ممتنع بر مم در مورد ممتنع به کار رفت، اینجا هم در مورد ممتنع هم میتواند به کار برود. خیلی حرف بالاخره آدم چی تعبیر بکنه درباره این بزرگان. اونها رؤیت خدا را ممکن میدونستند و مرحوم به وجود مبارک موسی کریم گفتن که خدا دیدنیست، ما تا نبینیم به تو ایمان نمیاریم. اونا که قارب امتناع رؤیت تقدیر بود به هر تقدیر. و بعد میبینید در مسئله این محشی ها میگن به این که مربوط مسئله فلسفی و کلامی است که تحقیقش اونجا دک میشه. رؤیت خدا مسئله فلسفی و کلامی است، اما حتی در ممتنی غیر ممتنی نیباد مسئله نحوی است و دو مغنی مراجعه گرد. به هر تقدیر، بلاخره حیف کاغذ و حیف قلم. این حتی نر الله جهرتن چیز دیگه است. به هر تقدیر، حالا برفرض حتی داشتیم، ما مالم افترقار چه میکنیم؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید به این که اگر ما ایرو قید رو وارد مورد غالب دونستیم، محضوری ندارد که اونجا که چون غالباً بایع و مشتری دو نفرن و در صورت تعدد افتراق راه دارد، این قید وارد مورد غالب است و حتی یفترقا گفته شد. این هم مقطع دوم فرمایش رحم شد. در مقطع سوم فرمود حالا اگر دست ما دلیل لفظی کوتاه شد به تنقیح منات میپردازیم. اصل خیار مجلس برای این بود که طرفین فکر کنند، یک مهلتی داشته باشند. چون فکر کنند و مهلت داشته باشند، این غایت و این هدف در صورتی که عاقد یک نفر باشد هست. خیار مجلس برای طرفی به فکر خریدار هوشنده است که آیا مصلحت است ابقا کنند یا نه. اگر هدف خیار مجلس و حکمت خیار مجلس طرفی و فکر است، این فکر در صورتی که عاقد یک نفر باشد هم هست. در مقطع چهارم میگن به این که این تنقیح منات بیش از یک حکمت مستنبطه نیست. نسی هم که نیامده، تنسیسی هم نشده که علت خیار مجلس اینه. ما یه مطلبی است که استنباط میکنیم. حالا این مطلب مستنبط میتواند به این روایت اطلاق یا عموم بده؟ اینم نیست. پس در مقطع اول استدلال به صدر و ذیل دلیل لفظی است، در مقطع دوم نقد این است، سوم استدلال به تنقیح منات است، چهارم نقد این است، سرانجام در مقطع پنجم میفرماد به این که چاره جز توقف نیست، طبعاً تحریر به جامع مقاصد. علامه رضوان الله علیه در تحریر متوقف بود و محقق ثانی رضوان الله علیه در جامع مقاصد متوقف بود، ما هم متوقفیم. حالا اگر چون که خیار مجلس ثابت شد، سقوطش به چیست یه بحث دیگه است. اونایی که خیار مجلس قائل نشدن نیازی به بحث در مقام ثانی ندارن. اونایی که غالب خیار مجلس هستن، اونا باید بحث بکنن که در این گونه موارد سقوطش به چیست. چون غالب این فرمایشات مرحوم شیخ انصاری متخذ از جواهر است، یک، و جواهر ریشه فقه بسیاری از این مسائل است، دو، اون سوا جواهرم آسان نیست، عبارتهای جواهرم سهل و تناول نیست، سه، وقتی کسی مجتهد می شود که حداقل جواهری بیندشد، یعنی بتواند این مطالب را در بیاره، چهار، ما در گاه گاهی عبارتها را از خود جواهر می خونیم تا هم آیون معنوس به جواهر بشن، هم بدونن بسیار، یعنی بسیاری از مطالب شیخ انصاری این از جواهر گرفته شده. منتها حشر این با انبیا و اولیا این سرب میریزه. هر جمله ببینید به یک مطلب عمیق اشاره دارد. میونه میتازه، میسره میتازه. یک کتابی نیست. یه وقتی سیدن استاد امام رضوان الله فرمود این کل معجز است، یک نفر در ظرف 30 سال یک دور فقه این چنینی می نویسه. شما ببینید حرفای زائد توش نیست، تکرار توش نیست، توضیح توش نیست. این مثل که در سرب می نویسه، به میمن حمله میکنه، به میسر حمله میکنه. شما همین یه صفحه که الان ما میخوام بخونیم این رو باید مطالعه کنید، با کتاب های دیگه هم بررسی کنید. میبینید یک کتابی که اینقدر مقتدرانه و مسلطانه و پهلوانانه نوشته باشه واقع در رشته های دیگه هم کمه. جواهر رو شما را فرمایید جلد 23 صفحه 20. جواهر جلد 23 صفحه 20 اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان العاقد واحدا عن اثنین. این متن محقق است. صاحب جواب فرمود هو احدهما غیرهما، که این سه صورت رو با این دو تعبیر بیان کردن. اگر خود و شخص یکی از دو طرف باشد، این دو صورت دارد، یا مال خود به دیگری میفروشه یا مال دیگری رو برای خودش میخره، این دو صورت. صورت سوم این است که نه، مال زید رو به امر میفروشه. و به احد هما غیر ما. حالا این که برای غیر میفروشه یا ولی باشه یا وکیل باشه، ولی باشه کل اب والجد اول وسی لطفلین، این مال اونجایی که برای دو نفر است. اگر این باشد کان الخیارو ثابتن، خیار مجلس ثابت است. اگر شرط سقوط بکنند مثل همه مواردی که از مسقطات شرط سقوط است، اگر تصرف بکنند یکی از مسقطات هم تصرف است. ما لم یشترط سقوطه او یلتزم بهی انهما بعد العقد، بعد العقد در حقیقت اسقاط میکنند، میگن ما لازم یا یلتزم خود این عاقد واحد به این عقد از طرف از دو طرف، او یفارق المجلس الذی عقد فیه علی قولین. پس ایشون به دو مقام پرداخت، یکی اینکه خیار مجلس برای هم شخص ثابت است، دوم اینکه سقوطش یا به شرط سقوط است یا به تصرف و یا به تصرف است یا به امضاست یا نه مفارقت از اون مجلسی بود که هست، از همون مجلس که به در آمده افتراق حاصل شد. منتها این آیا افتراق صادق است یا نه، حتی یفترقه هست، نه حتی یفارقه هست، نه حتی یفترقا، اضافه بود علا قولن. این علا قولن متعلقه به این حکم عقید. اینا متن محقق است. صاحب جواهر فرمود که لم معرف، این که ایشون دارد علا قولن، لم نعرف قائله قبل المصنف، ما قبل از محقق کسی رو پیدا نکردیم که بگه خیار مجلسی که برای این شخص واحد ثابت است با مفارقت از مجلس ساقط می شود. ما یه مفارقت داریم، یه افتراق. اونی که غایت خیار مجلس است افتراق این دو نفر است، نه مفارقت از مجلس عقد. خب نه سرح بالخیار فی الفرض جماعت من الاصحاب، عده زیادی گفت. بعد فرمود بل لا اجد فیه خلافا بیننا، بین ما شیعه ها خلافی نیست که در این صورت خیار مجلس هست. و این حکل فاضل و قولن به سقوط، گرچه مرحوم علامه فرمود بعضی ها قائلن که در اینجا خیار مجلس نیست، اما مرحوم علامه چون فقه تطبیقی و فقه مقارن نوشتن، وقتی میفرمان به اینکه بعضیا گفتن، در اون قسمت شاهد داریم که منظور بعضی از علمای عامن، تو ما کسی نیست در بین ما شیعه ها. و این حکل فاضل قولا به سقوط الا ان الظاهر کما اعترف به بعض الاساطین کونه من العامه، این کسی که میاد خیار مجلس نیست، این اهل سنت است. نه احتمله بعض اصحابنا او مال الیه، قول صریحی در بین ما شیعه ها نیست که این خیار مجلس ندارد، بلکه در حد احتمال یا میل است. بل فی الحدائق انه الاغرب، مرحوم صاحب جواهر نسبت به مرحوم صاحب حدائق خیلی اون مقام شامخ علمی را قائل نیست. چرا گفتن خیار مجلس نداریم؟ برای اینکه اصالت اللزوم هست و ما اینجا هم شک داریم که آیا دلیل لفظی شامل میشه یا نه، با شک در مخصص، شک در تخصیص زائد است در حقیقت، و اون اصل عمومی، اصل اولی یعنی اصالت اللزوم مراجعه لقاعدت اللزوم از یک طرف و شک فی ثبوت الخیار با شک در تخصیص به اصل مراجعه لقاعدت اللزوم و شک فی ثبوت الخیار فی الفرض ان لم یکن ظاهر الادله خلافه، اگر ظاهر دلیل خلافش نباشد و ما هیچ راهی نداشته باشیم، شک کرده باشیم، مرجع اصالت اللزوم است، ولی ظاهر دلیل خلافشه. اون رو صاحب حداق اینا گفت. مرحوم صاحب جواهر بفرماد که فیه انه یمکن ان یکون دلیل خیار مجلس، که جا برای اصالت اللزوم نیست، دلیل خیار مجلس بعد الاجماع فی الغنیه. اولا ما ادعای اجماع میکنیم برای اینکه صاحب ابن زهره در غنیه اینچنین فرمود، فرمود که هر اجماع علماست بر اینکه هر بیعی خیار مجلس دارد. خب این معقد اجماع به منزله دلیل لفظی است، از اینکه شما ادعا اجماع کرده در هر بیعی خیار مجلس هست، معلوم می شود که اینجا هم خیار مجلس هست. البته این برهان نمی تواند تام باشد، برای اینکه اجماع دلیل لبی است، قدر مستقلش اونجایی است که طرفین متعدد باشند نه یک جا، ولی خب حالا ایشون به عنوان وجه اول ذکر بکنند. بعد الاجماع فی الغنیه علی دخول خیار مجلس در هر بیعی، یک معتمدن به شهرت العظیمت فی المقام و ظاهر اصحاب فی بیان محلهی تنقیحی مطلب است که چگونه خیار مجلس در این مقامی که یک شخص از دو طرف بیع و شرا را به عهده دارد خیار مجلس ثابت است. می‌فرماید به اینکه لأن المقتضی له فی المتعدد یا فی التعدد هو البیع، بیع تمام الموضوع است برای خیار مجلس، چه بایع و مشتری یه نفر باشن چه بایع و مشتری دو نفر. خب این موضوع تنقیح منات دیگه هست دیگه. وقد وجد فی الواحد، اگر یک نفر از طرف دو نفر به ایجاب و قبول بخونه بی هست این، هازا بی اون و کل بی این فیه خیار مجلس، پس هازا فیه خیار مجلس. این مال تنقیح منات که مرحوم شیخ او رو در مقطع سوم ذکر کرد. بعد می فرمان نس که البیان بالخیار و نس و این کان ظاهر و تعدد الا انه به ورودهی مورد الغالب، همینی که برای مشف فرمود به این که چون وارد مورد غالب است در مقطع دوم، وارد مورد غالب است، ما نمی توانیم ازش مفهوم بگیم یا برای و ظهور ارادت قصد تنسیس بهی علی الاشتراک، چون وارد مورد غالب است یک، و برای تصریح بکند در اینجا هر دو خیار دارند، مثل خیار حیوان نیست که یک نفر خیار داشته باشد، چون این دو تا مطلب در کنار هم آمده. در باره خیار حیوان فرمود به صاحب الحیوان من خیار، درباره خیار مجلس فرمود حتی یفترقا. اینجا برای اینکه تنسیس بکنه هم بایه هم مشتری هر دو خیار دارد، برخلاف خیار حیوان که خریدار فقط خیار داره، صاحب الحیوان خیار داره، اونجا چون یه نفر خیار داره، اینجا دو نفر خیار داره، تصریح کرده به تصنیه همین. و نسو به این کان ظاهر و تعدد الا انه به وروده مورد الغالب و ظهور ارادت قصد تنسیس بهی علال اشتراک یک و توتعه لذکر تفرق روحش رو به انبیاء محشور کنه. این واقع داره سر میریزه، میگه این چرا تصنیه آورد؟ برای اینکه در کنارش رو صاحب الحیوانه بر خیار، اونجا یه طرف خیار یه طرف، اینجا دو طرفه با تصنیه بیاره دیگه. یکی یفترقا رو برای چیزی کرده، برای اینکه در خیار حیوان اونجا مشخص کرده قایتش رو سه روزه، اینجا باید مشخص بکنه قایتش تا که دیگه. خب و توطئه زمین است لذکر تفرق که پایان خیار از خور صوت میکنه. اونجا فرمود صاحب الحیوان خیار داره، اینجا چون هر دو خیار دارن با تصنیه بیاره. اونجا چون پایانش سه روز است، اینجا باید پایانش مشخص بکنه، لذا فرمود دفتر خود. این تعبیرات یضعف ارادت اعتبار ذالک فی الخیار، این نکات باعث میشه که تصنیه بودن معتبر نیست. در خیار، در به خیار مجلس است، اگر بایع و مشتری دو نفر بودن، هر دو خیار دارن، یک نفر از طرف دو نفر بود، این یک نفر از طرف دو نفر خیار داره. خب این یک. حالا نقض می‌پردازم، می‌فرمایم به این که اگر احکام مال جاییست که بایع و مشتری از هم جدا باشن، شما چطور در شرایط دیگر نمیگید باید جمع باشن؟ شما گفتید باید بالغ باشن، عاقل باشن، سفیه نباشه، همه این شرایط رو در عاقل گفتید. بعد گفتید اگر عاقل یک نفر باشه از طرف دو نفر، همه این شرایط باید در این یک نفر جمع باشه. خب خیر مجلس هم همین دور دیگه. چطور جمعی احکام اگر یک نفر از طرف دو نفر عقد بخواند باید همه شرایط داشته باشه؟ شما میگید فرق نمیکنه چه یک نفر باشه چه دو نفر، با یه مشتری باید عاقل باشن، بالغ باشن، قصد داشته باشن، انشاء داشته باشن و مانند اون. حالا اینجا که آمدید بگید اگه یک نفر از طرف دو نفر عقد کرد خیار مجلس ندارد. ولو اثر فیه لاثر فی غیره مما تمتنی علی اومد فیسقط مع الاتحاد اکثر الاحکام و هو معلوم البطلان. اگر همه شرایط اینجا معتبر است فرق نمی کند، خیار مجلس هم همینطوره. فیکون الظاهر من تعلیق الخیار بالبیع فی قوله البیعان هو ثبوته لهما من حیثهما بیعان. اومد و یرجع بعد اثبات تصنیع من الحیثیه، این حیثیت بایع و مشتری باید محفوظ باشه، نه تعدد شخص، اینجا تعدد حیثیت محفوظه. لکونه ما فی قوت تکرار بالعطف، وقتی گفته البیعان یعنی البایع المشتری، اینجا عنوان است، به دوتا عنوان هم بر شخص صادق است، این شخص بایعان، این شخص مشتریان. این شخص بیعان نیست، ولی تصنیه در قوه تکرار واحد است. چون تصنیه در قوه تکرار واحد است، البیعان یعنی البایع المشتری، این البیعان را منحل کنید به البایع المشتری، این البایع المشتری هر دو بر این شخص صادق است، بنی شما فتوا داده به صحت این کار دیگر. الا ثبوته للبایع من حیث هو بایع و المشتری من حیث هو کذلک. نه چون اون تعدد عنوان دیگه، برای اینکه در همه احکام فتوا دادن به صحت دیگر. شما میخواید بگید بیان بر زید صادق است، این لازم نیست، بر زید بیان نیست، اما البیان وقتی رو باز بکنی یعنی البایه المشتری، بله البایه بر زید صادق است، المشتری هم بر زید صادقه. نه البیعان حکم تصنیه که نیست، یه وقت هست که حکم مال دو نفره، الاسنان به ما فوقه هما جماعت، نماز جماعت میخواد تشکیل بدید با دو نفر باشه دیگه، یه نفر که نماز جماعت نمیشه که. اما اگر گفتید نه دو نفر با هم دارن معامله میکنن، این دو نفر رو، این تثنیه رو منحل میکنید به دو تا واحد، بعد میگید دو تا عنوان لازم است، این دو تا عنوان هم برای شخص مطابقه. برای اینکه جمعی احکام را این در باره همین شخص پیاده میکنید. شما میگید بایه باید بالغ باشه، عاقل باشه، سفیه نباشه، قصد داشته باشه. این شخصه مشتری، این چنین باید باشه، این شخص هم مشتری است هم بایه است، همه احکام برش باره دیگه. توقع نداشته باشید که بگیم زید البیان است، این البیان رو باز کنید بعد ببینید بر زید منطبق یا نه. البیان یعنی چی؟ یعنی البایه المشتری، بعد بگیم زید بایه است زید مشتری است. نه دیگه، البیان وقتی منحل شد به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، فرمود به یرج او بعد اسقاء تسلیم رئیسی لکونه ما فی قوت تکرار بالعطف، البیان یعنی البایه و المشتری، مثل این است. اگه مثل این است خب بر او صادق دیگه. خب والعاقد الواحد بایع و مشترین فیثبت له الخیار به اعتبارین. این البیان را باز نکرده هم نکنید، برای اینکه البیان نظیر الاسنان و ما فوق هما جماعه نیست که حکم مال اسنان باشه. تا شما میگید یه نفر که نماز جماعت نمیخونه، این البیان منحل میشود به البای او و المشتری، بعد از انحلال میبینید بر هر دو صادق است. اینجا از جاهای پیچیده جواهر میبینید میفرمان به این که خب حالا شما صدر درست کردی، گفتید البیانه بالخیار، زیر چیکار میکنی؟ حتی یفترقا رو چیکار میکنی؟ اگر افتراق نشد خیار مجلس هست. اینجا که افتراق نیست، چون شخص لا یفترقا نفسه، این با دائما خیار مجلس داشته باشه. میفرمان به این که ولا ينافي ذلك قوله ما لم يفترقا اذا كان المراد من النفي حقيقته التي هي السلب المطلق فلا فرق فيه بين المتعدد والمتحد. میفرمایم که ما یه اجتماع داریم، یک عدم الاجتماع، از این عدم الاجتماع به افتراق تعبیر می‌کنیم. این یک مطلب. الاجتماع مقابلش عدم الاجتماع است. از عدم الاجتماع به افتراق تعبیر می‌کنیم. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که عدم الاجتماع با اجتماع اینا نقیض همان عدم ملکه نیستن. این سلب مطلق است. اجتماع و عدم اجتماع. مادامی که اجتماع هست خیار مجلس هست، مادامی که اجتماع نیست خیار مجلس نیست. اگر منظور از ما لم یفترقا عدم الافتراق باشد، سلب محض باشد، میشه نقیض هم، میشه سلب مطلق. و در اینجا صادقه، این عدم الافتراق دیگه، چون شخص لم یفترقا خیار مجلس دارد. منتها شما مطالبه کنید که پس سقوطش کیه؟ میگیم یا به شرط سقوط است یا به تصرف است و مانند آن. شما مسقط میخواهید دیگه، حالا مسقط که لازم نیست بیرون آمدن از مجلس باشه. اونجایی که افتراق ممکن است یکی از مسقطات خروج از مجلس عقده، اونجایی که نه مسقطات دیگر. خب اما اگر منظور از افتراق عدم الاجتماع به عنوان افتراق عدم ملکه باشد، نه سلب مطلق، یعنی تقابل بین اجتماع و افتراق نظیر تقابل عما و بصر باشد، نه تقابل عالم و لا عالم. اگر تقابل بصیر و لا بصیر بود میشه تناقض، اگر تقابل بین عما و بصر بود میشه عدم ملکه. منظور از لم یفترقا اگر سلب مطلق بود اینجا عدم افتراق هست. اما اگر برای اینکه شخص لم یفترق، حالا میگه تا کی خیار مجلس دارد؟ میگه خیار مجلس بالاخره اینکه نخرید بگه تو موزه بذاره که خریده برای تصرف بکنه دیگه، همه که تصرف کرد خیار مجلس ساقطه. یکی از مستلزمات تصرف. و اگر منظور از افتراق عدم الاجتماع باشد به نحو عدم ملکه، یعنی اینا مادامی که مجتمعاً خیار مجلس دارند، مادامی که مفترق نشدن و شأنیت افتراق دارند خیار مجلس دارند، و در جایی که شأنیت افتراق نیست خیار مجلس نیست، بر این میشه عدم ملکه و شامل مقامان نمیشه. فرمود به این که ولا ینافی ذلک قوله ما لم یفترقا اذا کان المراد من النفی حقیقته التي هي سلب المطلق فلا فرق فیه بین المتعدد والمتحد. این مال دستوری که تقابل تقابل تناقض باشه. بل لو اريد منه الملكه ای عدم الافتراق اما من می شأنه ذلک امکنه زیزن القول به انه لا یقتضی تخصیص مورد الخیار به بل اقصاه و سقوط بذالک فیما یحصل به من افراده فلا ینافی ما دل به اطلاقه علی ثبوت الخیار للبایعه. مثلا بر فرض و صدر این حدیث شامل همه میشه، چه اون بایع و مشتری دو نفر باشه چه یک نفر از دو نفر باشه، صدر درباره مقام اول است که خیار مجلس ثابت میشه، ذیل مربوط به سقوط خیار مجلسه. اگر ما لم یفترقا عدم ملکه باشه، یعنی اون جایی که شأنیت افتراق دارد، چون یک نفر شأنیت افتراق ندارد ذیل شامل حالش میشه، یعنی مقام ساری، مقام ثانی، یعنی مقام ثانی، یعنی مقام سقوط، یعنی اینجا خیار مجلس ساقط نمیشه، با مصلحت دیگر ساقط میشه. چیکار به صدر؟ صدر شامل خیار داره، این خیارش در جایی که امکان افتراق هست یکی از مسقطات افتراقه، در جایی که امکان افتراق نیست با مسقطات دیگر ساقط میشه. باید شواهد دیگر ذکر بکنن. حالا چون میخوام یه حدیث هم بخونیم، اگه فراغت کردید انشاءالله این صفحه بعد هم ملاحظه فرمید، ببینید به این که همه این فرمایشات رو که دیگران گفتن ایشون تو بیان دارن. یه وقتی هم به عرضتون رسید که بعضی از علوم اعتباری اونقدر نیست که انسان اینقدر سرمایه گذاری روش بکنه. فقه از این قبیل است، اصول از این قبیل است، اینا با بنای عقلا با فهم عرف پیش میره. اون جایی که باید این مطالب عقل بشه، نظیر اون مثالی که زدیم، اگه کسی بهترین و دقیق ترین فرش را رو فرشای ماشینی پیاده کنه، این حیفه. این رو باید فرشای پرنیانی و ابریشمی پیاده کنه. این دقت ها را اگر این بزرگواران در باره روایات دیگه، آیات دیگه می کردن، نظیر جبر و تفویض که بارها به عرض ترسید، اصح و سندن است، اکثر و دلالتن است، امتن و متنن است، خیلی قوی تر از این روایات است، دیگه این چنین نمی شد که مرحوم آخون بعد دو قدم به یه قلم اینجا رسید و سر بشکست. اگر این سرمایه ها را تو اون اطول و عقلی تو مسائل کلام پیاده می کردن، این نقش های گرانبها ها را رو اون مطالب و اون تارفود پرنیانی پیاده می کردن. اینجا شما حالا بیاید فرق بگذارید بین عدم و ملکه و بین سلب و ایجاب، و شما این رو غالب به طلب های فاضل درس خارج خوب بدید، ببینید این عبارت ها رو میفهمی یا نفهم. همین یه سفر این چی میخواد بگه؟ سلب مطلق چیه؟ عدم و ملکه چیه؟ فرق تناقض و عدم و ملکه چیه؟ آیا عدم و ملکه به تناقض بر نگرده بازم تقابل داره یا نه؟ این اقسام چهارگانه تقابل اصل حرف اول رو تناقض میزنه. اون تضاد و تضایف و تقابل تناقض ملکه الا ولا باید به این برگردن. اگر ما اصل تناقض برداریم، عدم و ملکه تقابل ندارن، تضاد یعنی تضاد، تضاد هم تقابل ندارن، جمع ضدین هم محال نخواهد بود، جمع مثلین هم محال نخواهد بود، دور تسلسل هم محال نخواهد بود، ام قضا یا مبدا المبادی همینه. لذا صاحب جوار سعی کرده اولی رو به سلب مطلق برگردونه، بعد عدم ملکه رو در سایه سلب مطلق حل کنه. این مطالب مال فقه و اصول نیست. این مثل همون نقشای عمیق رو فرشای که با اعتبارات حل میشه، بنای اقلا حل میشه. این رو که نیومدن فقر رو برای امثال شیخ انصاری ها بگم، برای توده مردم گفتن اونم میفهمن، اما اونجایی که جاش خالیه اونجا باید بحث بشه. حالا تبرکن جنود چهارشنبه است، یه حدیث نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخونیم. در کتاب شریف این موسوعه کلمات رسول صلی الله علیه و سلم، کلمات قصارش دو جلد است، در این مجموعه چهار جلد، 14 جلدی، کلمات قصارش دو جلد است. در جلد اول در مسئله قلوب، قسم اول از این کلمات قصار صفحه 185 به عنوان خیر القلوب و شر القلوب، این روایت حضرت می‌فرماید. روایت اول که خود وجود مبارک امام صادق از جد بزرگوارش امام سجاد، از جد بزرگوارش است ابی سلام الله علیه مجمعین نقل کردن که است امین فرمود رسول خدا علیه و آله آلاف تایسن فرمود خیر القلوب او آها للخیر. این بیانی که وجود مبارک است امین در نهج البلاغه دارد یک، این بیانی که وجود مبارک امام مجتبی طبق نقل مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی دارد دو، از اینجا گرفته شده. اونی که هست امیر در نهی دارد این است که انها یا کمیل این هازل غروب قویه فخیروها اوهاها، و اون کمیل این دل ظرفه، تو این ظرف صرف زباله نیست، هر چیزی توش دارید، اگه ظرف بلیریانی به شما دادن یه کالای خوبی در این ظرف بریز، همه چیز نریز، هر سریال رو نگاه نکن، هر روزنامه رو نخون، هر نوشتی نخون. خدا رحمت کنه مرحوم بو علی رو، میگه من تعهد کردم قصه نخونم. روح قصه پرداز و خیال پرداز و عرفی پرداز که روح برهانی نیست. ایشون در منطق سفارش میکنه، میگه ای کسی این راه منطقی ما بهش نشون دادیم، این راه رو رفت و نتیجه نگره فلیه جور الحکمه، او معلوم میشه اهل علوم عقلی نیست، این بار دنبال دوباره عرفیاتش. کسی منطق رعایت بکنه به نتیجه نگیره معلوم میشه که مش برهانی نیست دیگر، همون تلیه جل الحکمه ال کنی رو. من قصه نمیخونم، روح قصه پرداز خیال پرداز اوهامی این دیگه برهانی نخواهد شد. حضرت فرمود به این که این دل جز بهترین ظرف هاست، هر چیزی رو تو این ظرف نری. در نهج البلاغه دارد که این نهاز القلوب اوهیه فخیرها او آه، که ظرفیتش بیشتر داشته باشه. بعد فبود نگو به این که من ظرفیتم همین مقداره، بعضی میگن که من ظرفیتم همین مقداره که مثلا یه دور جواهر بخونم، فبود این نگو. ما یه مظروفی داریم، وقتی که وارد ظرف شد جای دیگری یا دیگران رو تنگ میکنن، این ظرف مادی و مظروف مادی است. این سالون بالاخره ظرفیتی چند صد نفر رو داره، هر اندازه که آمدن یک نفر که آمد به اندازه خودش جا میگیره جای دیگری رو تنگ میکنه، این خاصیت ظرف مظروف دیگه. اما دل این چنین نیست، شما وقتی علم بریزی این مظروف یعنی علم وقتی که وارد صحنه ظرف دل شد این ظرف رو توسعه میده، نه تنها جای دیگری رو تنگ کنه، جا خودش رو باز میکنه، جا رو وسیع میکنه، به دیگران هم میگه بیا. فقط کل و وعائن یتزیق و به ما فیه الا وعائن علم فی انهو یتسه، فقط این مظروفیست که ظرف را ظرفیت میده. اگر یک کسی کلاس ده یا به اصطلاح ما حوزوی یا معالم میخونه، وقتی این مطالب معالم آمد این شرح صدر پیدا میکنه، آماده میشه برای رسائل. وقتی رسا مطالب رسائل را فرا گرفت شرح صدر پیدا میکنه برای مسائل کفایه و هاکزا و هاکزا و هاکزا. همون یه مظروفی است که بر ظرفیت ظرف میافزاید، نگو من استعدادم همین مقداره. ان هذه الغروبه اوئیه خیرها اوآها، یک کل وعائن یتزیقو به ما فیه الا وعاء الالف انه یتسع ما فیه. این ابن عبر حدید میگوید نشانه تجرد روحه. این دو وجود مبارک امام مشتبه اونطوری که برهم کلینی در جلد اول اصول کافی از وجود مبارک حضرت نقل کند، همو تا میتوانی کونو اوعیت العلم و مسابیه الهدا. جا فراونه، نگید حالا من اینجا کتاب گذاشتم جا برای چراغ نیست. شما یه کتاب نذاشتی، مطلب گذاشتی، چراغ هم که شیشه و لوله نمیخواد. هم ظرف علم باش، هم مصباح الهدایه. نگو مصباح الهدایه حسین ابن علی، او بله او مثل آفتابه، اما شما هم به اندازه خودتون مثل حسینی باشی. کونو اوعیت العلم تا راه خود را ببینی، و مصابیح الهدا تا راه دیگران را نبندی، به اونها هم راهشون بدی. این بیان امام حسنه. اون بیان نورانی امام مشتبه و اون بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه ما از این بیان نورانی پیغمبر علیه ما را و تایید و سنا گرفته شده که فرمود خیر القلوب اوعاها للخیر و شر القلوب اوعاها للشر فاعلى القلب الذي يعي الخير. یعی یعنی زبی آبده تعیه ها اذن الرائیه. همینه در زیر این آیه تعیه ها اذن الرائیه گفتن درباره وجود مبارک هست امیر است. البته تطبیق مصداقی است، حصر مفهومی نیست، مصداق کاملش هست امیره. تعیه ها اذن الرائیه اونجا در روایت دارد که وجود مبارک هست امیر. فاعلى القلب الذي يعي الخير مملو من الخير ان نطق مأجورا و ان انصت مأجورا. این قلبی که لبریز از خیر است، دهن باز می کند گوهر می بارد، دهن می بندد گوهر بار می آورد. ان نطق مأجورا و این انست ساکت بود انست مخجورا. والحمد لله رب العالمین.